خب همه خوب بودی انشاءالله. طاعات ماه مبارکتون قبول درگاه احدیت باشه. خداوند انشاءالله تا وقتی که زنده هستیم به یمن ولایت آقامون امیرالمؤمنین ما رو جزو صائمین و قائمین ماه رمضان قرار بده. صلواتی بفرستید. خداوند به حق امیرالمؤمنین سرور و مولای متقیان بهره این ماه مبارک رمضان و همه ماه‌های رمضان رو تقوای بیش از پیش برای همه مسلمین، همه شیعیان حضرتش و جمع حاضر مقرر کنه. صلوات. خب مدت این مثنوی تأخیر شد، ایشالا که بد تعبیر نشده باشه. ما قرار بود 4 هفته ماه رمضان خدمت شما خوبان باشیم، به لطف اهل بیت و دعای شما خوبان نایب و زیارتون بودیم، جز مدینه همه جا تقریبا بودیم دیگه، همه جا رو یه دور زدیم، مدینه و دمشق. قطعی انشاءالله شریف زیارت هستید، چون همیشه یکی از اون چیزایی که قبل از ذکر زیارت معمولا جز و آداب زیارت هستین که دیگران رو شریک زیارتتون کنید. که راوی میگه خدمت امام معصوم علیه السلام رسیدم، گفتم آقا من چجوری دیگران رو نایب و زیارشون بشم؟ حضرت فرموده باشن بگو از طرف همه مردم شهرم، همه بلاد. حالا شاید کامل تر از اون این باشه که هر کسی که اون چیزی که بنده کمترین به عنوان کسی که دلم میخواد جزء معلمین قرآن محسوب بشم انشاءالله شریک میکنم، میگم هر کسی از من چیزی یاد گرفته و امیدم به این هست که هر کسی بیشتر یاد گرفته و بیشتر عمل کرده خدا بهره بیشتری بهش بده، یعنی این تعییدات الهی رو خدا قراره براشون بفرسته. هر کسی من از اون چیزی یاد گرفتم یا او از من چیزی یاد گرفته شریک تمام اون اعمال مستحب و زیارات باشه. و اگر کسی حقی به گردن بنده داره و بالعکسش من به گردن او حقی دارم، اینجوری اون باب کرامت باز میشه که خداوند کریمانه به انسان میبخشه. البته یه سایزی وجود داره که دیگه بزرگتر از اون شما محاله بتونید به دست بیارید. اگه صلوات بفرستید اونم خدمتتون عرض میکنم. اونم این که شریک زیاراتتون بکنید همه کسانی که ذره‌ای محبت محمد و آل محمد در قلبشونه. از حضرت آدم تا قیام قیامت. حالا میتونید عددی بزرگتر از این پیدا کنید که شریک واقعی این زیارتتون بشه؟ ندارید. چون شیعه به اصطلاح خیلی دقیقی خدا مو از ماست بیرون میکشه. ما آرزومون شیعه حساب بشیم. نمیدونیم وقتی خدا اعمالمون رو زیر و رو میکنه ما اصلا شباهتی به شیعیان امیرالمومنین پیدا میکنیم یا نه. اما محبت، هر کسی محبت اهل بیت در قلبشه، قطعا شیعیان محبت تو قلبشون هست اما هر کسی محبه جزو شیعیان نیست. از حضرت آدم که خداوند عهد گرفته تا سالها و قرنهایی که ما دیگه رو این کره خاکی زندگی نمیکنیم، تو عوالم برزخیم، تا خود قیامت، هر انسانی که میخواد قدم رو این زمین بگذاره محبت پیامبر و اهل بیتش تو قلبش جا گرفته. شما شریک کنید وقتی که هیچ کسی از خوبان خارج نمیمونه. شاید براتون ابهام باشه چطور میشه مثلا یه سلام دادن به اهل بیت اینقدر ثوابش زیاد شه. من از شما خوبان سوال میکنم، خورشید وقتی که میتابه به نصف کره زمین آیا تقسیم میکنه به کجاها بتابه؟ نه. اشعش که میاد محدودیت داره چون تو عالم ماده است، اما در محدودیتش برای ما قابل محاسبه نیست، میشه نامحدود، یعنی عدد دیگه نداره. شعاع خورشید بی اندازه تقسیم میشه، به همه میرسه، حتی به اعماق اقیانوس ها که تاریکی مطلقه میرسه. خانم چرا کسایی که محبت اهل بیت تو قلبشونه فقط شریک کنیم؟ بگیم همه آدم خوبا. زیارت جزو اون بهرهای نابه که به همه نمیرسه. عمل صالحه، فقط عمل حسن نیست. عمل صالح مال کسانیه که الذین آمنو، کسی که ایمان به محمد و آل محمد آورده باشه. ما در روایت داریم روز قیامت کسی رو میارن که جزو محبین اهل بیت، اعمال خوب داره، ولی باید اهل بیت در حقیقت اون نمره نهایی رو کمکش بکنن، کم داره برای رفتن به بهشت. او رو یاری میکنن به واسطه اینکه واقعا تو وجودش عشق اهل بیت بوده و سعی کرده خودش رو شبیه کنه، ولی بعضی اشتباهاتش رو نتونسته بوده اصلاح کنه. به واسطه شفاعت راه پیدا میکنه. وقتی که داره میره سمت بهش، خدا تو دلش میندازه که برگرد، پشت سرتو نگاه کن، تنها خور نباش. مؤمن تنها خور نیست. بحثای الان میخوام سرمایه گذاری کنم برای بحث خانوادمونا. زن، شوهر، فرزندان، خواهر، برادر، پدر، مادر، اگر تو خیری تنها خور باشن تو ایمان خودشون شک کنه. زن و شوهر هم سفر همان تا بهشت. این جمله از کیه؟ آیت الله العظما امام خامنه ای. این صلوات مال نایب الامام زمان نیست. شما فرمودید آقا، درسته؟ سلامتی ایشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد علی محمد عجل فرج. خب این پرانتزه بسته، برگردید. والعصر ان الانسان لفی الا الذین و و و این چهار تا شرط آدمو خوشبخت میکنه. خوشبختی تو زندگی زناشویی، تو زندگی خانوادگی، تو مهارت‌های اجتماعی. بعد این چهار تا شرط هر چی بیشتر توش باشه نابتر میشه و فردو بهتر، زیباتر تو همین دنیا بهره‌مند از بهشت حقیقی میکنه. حالا با این ویژگی خاص، وقتی که شما دیگران رو شریک میکنید، این قابلیت رو پیدا میکنید که خودتون بهره‌های کاملتر و جامعتری رو هم انشاءالله دریافت بکنید. خدا انشاءالله بقی امیرالمؤمنین همه ما رو اهل یک تقوای جمعی، جزو زمینه‌های ظهور هست. کسی جز منتظرین امام زمان نیست مگر اینکه از تقوای فردی عبور کنه به تقوای جمعی برسه. یعنی 5 تا بچه مذهبی، 20 تا بچه متدین، 80 نفر، 100 نفر، 1000 نفر آدمای اهل ایمان و تقوا که با هم دیگه یه مجلس قرآنی و دینی و هیئت راه میندازن، بعد از یه ماه و یه سال انشعاب نزنن، همه با هم دیگه همدیگر تحمل کنن و رضای خدا مسیر رو به سمت تقوا انشاءالله بیشتر پیش ببرن. کسی که میخواد یاری امام زمان کنه، خیلی وقتا باید خون دل بخوره. این جزو خونهای پاکه. خون دل خوردن و با سیلی صورت سرخ نگه داشتن برای حفظ دین و پاکی ها. خداوند انشاءالله به حق امیرالمؤمنین به همه ما توفیق عمل بیشتر ارائه کنه. صلوات بفرست. خب من میخواستم که دوستان کتاب مهارت‌های سازگاری رو داشته باشن. کسی هست که الان همراهش باشه یا اصلا یادتون رفت؟ نداشتن. خب مسئولین جلسه کسی هستن از عزیزان؟ یه پیگیری بفرمایید. این کتاب فکر میکنم بوستان کتاب قم داشته باشه. اگر بشه مثلا یه چیز حدود 80 الی 100 تا پیش خرید بشه، معمولا هم خب با تخفیف خواهد بود. اگر سخت بود ما هماهنگ کنیم از قم بچه‌ها بفرستن یا اینکه با تاکسی چیزی بیاد، همینجا دم در بچه‌ها بخرن. خانمایی که دارن میان، جزء کتاباییه که کتاب برگزیده سال بوده تو کشور ما، یعنی جزء کتابای نامبر وانه. هم برای استفاده کردن، هم برای هدیه دادن به هر کسی که میخواد زندگیش شیرین شه. یعنی جزء هدیه‌های خیلی با ارزش‌تر از بلور و کریستال و نمیدونم کاکائو و چیزای دیگه است. ارزشمنده. ما از آقا می فرمایند خانوم ها را کتاب خان کنید. یعنی اگر کسی می خواد حرف نایب امام زمان رو جدی بگیره، باید کتاب جزء بهره اصلی زندگیش بشه. این کتاب انشاءالله در اختیارتون باشه. کار ما توی پیش بردن مباحث که شما بدونید تو این جلسه دقیقاً چی گیرمون اومد، چی رو سیدش کردیم، حالا چه نکاتی رو باید عمل بکنیم، کار انشاءالله آسان‌تر خواهد شد. حالا تا اون کتاب برسه من سعی میکنم تطبیق مستقیم ندم، کتاب دستمون رسید تطبیق ها رو عرض میکنم. الان سعی میکنم بر اساس سوالات اون محورایی رو که میخوام خدمت شما خوبان بگم عرض کنم، به شرطی که سلامتی امام زمان یا صلوات دیگه بفرستید. گفتم که قانون ناز و نیاز رو توضیح بدید. کسی هست که بتونه قانون ناز و نیاز رو خلاصه بگه؟ من کاملش خواهم کرد. هر کسی که بخواد بگه دعا و صلوات پیامبر رو پشت سرش خواهد داشت. بفرمایید. خب حالا اگر قرار باشه خانم آقای اوقات نیاز داشته باشن چی؟ یعنی نیاز در حقیقت پاسخ به ناز کردن، نوازش کردنه. یه اسم دیگه یه قانون ناز و نیاز، قانون نوازشگریه. اینی که فرمودید درسته ولی هنوز تکمیل نیاز داره. سلامتی و موفقیتتون صلوات بفرستید. دیگه سایر دوستان اسمش هم نشنیده بودیم؟ بفرمایید.
سلام، زیارتتون هم قبول.
سلام عزیزم،
قانون نوازشگری گفتید قانونیه که ما باید هم با چشممون هم زبونمون هم با حرکاتمون به طرف مقابلمون بفهمونیم که ما واقعا دوستش داریم و بهش علاقه داریم.
یه دونه دیگه هم بود، خیلی کامل گفتی، یه تیکش افتاده. نه گفتن اونو
نگاه.
طرف مقابلمون کیه؟ چون بعضی ها خرج همه میکنن و خرامان خرامان راه میرن و با تیر و کمان چشم و ابروشون میخوان همه رو شهید کنن.
نه فقط پدر و مادر و مثلا همسرمون و اینا.
احسن. دایره کسانی که خداوند از ما خواسته، ما قانون محبت رو بی‌دریغ در حدش و در حق اونها خرج بکنیم. اولویت یک همسره که هیچ مانعی برای اون نیست، بعدش والدینه، بعدش فرزندانه، بعدش خواهر و برادر است، بعد هر مؤمنی که محرم ماست. درست شد؟ یعنی این پنج تا حلقه مثل دایره های متحد المرکزه. سلامتی ایشون صلوات بفرستید تا یه بار دیگه بگم. ایشون جز به جوانترین اعضای ثابت جلسمون هستن. این دقت ایشون خیلی با ارزش بود. خداوند انشاءالله خوشبخت و عاقبت به خیرشون کنه. یه صلوات دیگه بفرستید. ما گفتیم توی قانون نوازش، نوازش یعنی چی؟ یعنی محبت تو دلنشین به هم نشون بده. دلم میخواد نوازش بشم، همون چیزیه که شما تو دعای 20 روز 29 ماه رمضان همتون میگید اللهم قشنی فیه بالرحمه. هم فکر مانه قشنی یعنی خدایا داریم قش میکنیم. گاهی به مزاح گفته میشه مثلا به اللهم قشنی دیگه رسیدیم. قشنی با قین همون چیزیه که توی آداب مرکب سواری، کسایی که شما احیانا تو فیلم ها شنیدید میگن اسبو باید برای اینکه آماده بشه برای حرکت چیکارش کنن؟ قشو کنن. کلمه رایجی نیست چون ما طبیعتا با اسب زندگی نمی کنیم، سر و کار نداریم. گاهی امکان داره توی فیلم ها شنیده باشیم. قشو کردن یعنی چی؟ یعنی اون برس نرمی که خیلی نرم نیست، خیلی هم زبر نیست، این رو روی بدن اسب، روی موهای و بدنش میکشن. این یه حالت نوازش. خب پوست اسب ضخیمه، انقدری که بتونه استقامت داشته باشه دیگه، انقدری که به بدن او یه لطافت و یه آرامشی میده، به قول ماها یه ریلکسیشن میده، یه حس خوشایندی میده که این کسی که داره او رو در حقیقت اینجوری نوازش میکنه، برای همینم راحت بعد از قشو کردن رکاب میده، یعنی راحت میشه سوار اسب شد. با این ویژگی
شما دو جا به خدا میگی خدایا میشه اینجوری سر تا با چون اسب کامل قشو میکنن از سرش تا پاش کامل این نوازش رو شروع میکنن، کاری که شما امکان داره در حقیقت با یه نوزاد انجام بدید، با یه پیرزن و پیرمردی که شما میدونید دیگه او پیش شما ماندنی نیست، از سر تا پاشو نوازش میکنید میبوسید. درسته؟ یکی توی روز 29 ماه رمضان که دیگه خدا میدونید در رحمتو داره دیگه اختصاصیشو میبنده، ماه رمضان کم پیش میاد تو کل عمر آدم ها که 30 روزه باشه مثل امسال، معمولا 29 روزه خدا سفره رو جمع میکنه. شما میگید خدایا همه رحمتو میخوام یه جا نصیبم کنی، چون داریم که 29 ماه رمضان شبهای آخر تنها به اندازه کل ماه رمضان بخشیده داریم. یه جای دیگه هم هست، کسی دیگه اون یکی یه جای دیگر رو میدونه؟ دعا میکنم هر کسی بگه به همین زودی با معرفت بره کربلا. دستتون رو بلند کنی هر کی میخواد بگه. بفرمایید. روز عرفه چی میگید؟ باید شاهد داشته باشید، همین جوری نیست. درسته که خدا بی دریغ میده اما حساب داره. شما وضو که میگیرید به مسح سرتون که میرسید چی میگید؟ چی؟ بقیه آداب وضو رو دقت کنید. اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. اللهم اعطنی کتابی به یمینی، بقیه به یساری، و حاسبنی حساباً یسیرا. حالا دست چپ رو دارید میشورید. اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری ولا تجعلها مقلولتا الى عنقی و اعوذ بك من مقطعات النيران. اللهم قشنی. جالب ها، با 29 ماه رمضان اصلا پیچید به هم نمیتونید بگید، با اینکه بارها اکثر شما خیلیاتون این ذکر رو میگید. احسن، سلامتیشون صلوات بفرستید. شما هر دفعه که وضو میگیری دستتو که رو سر خودت میکشی انگار این دست دست رحمت خداست، میگی خدایا میشه با رحمتت، با برکتت، با بخششت دستی رو سر من بکشی؟ اللهم قشنی به رحمتی که و برکاتی که و عفوک. هر روز هر باری که وضو میگیری شما میخوای بگی خدایا نازم کن. البته خیلی جدی، بالاترین و بی‌پیرایه ترین نوازش وقتی که شما دست رو سر کسی بکشید. برای همینم در روایات داریم بچه یتیمو دست روی سرش بکشید که به تعدادی که مو از زیر دستتون رد میشه شما نور پیدا میکنید. یعنی قدرت این که ملکوت عالم شما رو پر بکنه از زیبایی های الهی زیاده. بچه یتیم اینجوری پیش خدا ارزشمنده، چون این بچه رو اگه دستش رو ناز کنی شاید براش خیلی خواستنی نباشه، اما اگه دست رو سرش میکشی، حالا این نظر پزشکی و فیزیولوژیک هم معنا داره، شما معمولا اگر یه بچه ای رو دست رو سرش بکشید خیلی سریعتر هورمون نشاط و هورمون آرامش هر دو تو بدنش ترشح میشه. معمولا بچه هایی که خیلی بد قلقن، حالا هر موضع از سر باز کارکرت های خاص خودش رو داره، کاملا اون حالت آرامش و نشاط رو میده. یعنی اگر میگن بابا یه دستی هم به سر این بکش، شما میخواید مثلا یه ماشینی رو سرویسش کنید چی میگید؟ میگید بابا یه دستی به سر گوش این ماشین بکش. درسته؟ سر و گوش دیگه نهایتا، یعنی تا این قسمت، این قسمتی که فرماندهی بدن در اون وجود داره. اینا رو چرا دارم با این جزئیات توضیح میدم؟ برای اینکه هر کدوم از این قوانینی که توی سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های معنوی همسرداری خدمت شما خوبان عرض می‌کنم، یه مبنای عمیق درون دینی داره. ما نمیگیم که خانم ایکس، آقای ایگرگ تو فلان کتابش اینو نوشته، آی گفتن خوبه اینجوری این کارا رو بکنید، همسرتون برای شما چه و چه خواهد کرد و شما چطور. چون اونها رو معتقدیم که خوبه اما کوتاه مدته. مثل گلای شاخه بریده است. شما میری یه عالمه گل میخرید تا مثل تاج گله، گاهی اوقات مثل تاج گل دم هجله فوته، نه هجله عروس. دو روز بعد نگاه کنید همه تبدیل شده به زباله. محبت های دکوری بین زن و شوهرها، از مراسم خواستگاری و بلبری بگیرید با ریخت و پاشا و دروغا و هزاری قصه های عجیب غریب و تقلید و اشرافیگری، تا زندگی مشترک، تا بچه داریشون. بعد این دوتا با هم دلشون میخواد سر همدیگر رو بزنن سر تاخته، از تاموجری رد کردن. این که میگم میگ میگ میشن واقعیه، یعنی شما دارید میبینید دیگه چه وضعی الان دنیا بهش مبتلاست. ماجرای همین چند شب پیش برنامه دور همی که تلویزیون پخش میکنه، به قولی که از دوستان امروز میگفت، گفت وقتی که به مجری این برنامه دو نفر رو آورد که شما حاضرید دخترتون رو به یه هنر پیشه و یه در حقیقت هنرور بدید، حالا هنر پیشه که نداریم، هنرور داریم در حقیقت، هر کدومشون گفتن نه، به خاطر اینکه زندگیاشون ثابت نیست، وفاداری به زندگی ندارن. بارها ازدواج کرده، طلاق گرفته، ازدواج کرده، طلاق گرفته، اثر کدوم هم ممکن داره، بچه داره یا نداره، آخرش هم معلوم نیست اصلا تو زندگیش چی داره از دارایی های معنوی. وقتی به خود مجری گفتن چی گفت؟ گفت من گربه هم حاضر نیستم دستشون بدم. یه عزیز امروز بر من این، چون من وقت نداشتم نگاه کنم، معمولا فرصت این برنامه ها رو ندارم. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه دنیای امروز خیلی بخواد بگه قشنگه، میگه بیاید کسایی که تو چشم آدم زیاد جا باز میکنن زندگی اونا رو الگو قرار بدید. کی تو چشم همه جا باز کرده؟ هنرپیشه ها، خواننده ها، مانکن ها، آدمایی که اسمای گنده دارن ولی مثل پفک نمکی، یه قطره آب روش برید کاملا میاد پایین، هیچی توش نداره، محتوا نداره. اگر ما داریم مهارت های معنوی همسرداری رو میگیم، بخوایم بگیم قرآن، تورات، انجیل، اوستا، من مجال ندارم اینا رو براتون دونه دونه بگم، دلم نمیخواد وقتتون تلف شه. مال کلاسای پژوهش محور دورهای ارشد به بالاست. اونجا چرا گاهی اوقات این کارا رو میکنیم که وارد این حیطه‌های دقیق میشیم، اشتراکات اینها رو استخراج میکنیم. برای شما خوبان من سعی میکنم از قرآن، ادعیه و روایات شاهدای دقیقش رو بگم. حالا مثلا اگر قرار باشه این قانون نوازشگری رو آقای جاناتان اسپنسر مثلا بگه تو کتاب همسرم در کنار من باش، مثلا به شما سه تا قاعده یاد میده، نه که اونا رو بلد نیستیم، اونا اصل نیست، اونا مثل اشیای تزئینیه تو دکوره، سال به سال بیاد باید فقط دور از اون حمالیشو کنی، تمیزش کنی، بذاری سر جاش. نه قصه یه روت دل تو برمیداره، نه بهت اون شادی و نشاد میده، فقط یه دکور درست کردی برای خودت. خیلی ها تو زندگیشون دچار دکورهای تشریفاتی هست. تو رو خدا مراقبت کنید. من این رو عرض کردم برای اینکه هر از گاهی سرکی بکشید به اینکه این یکی از قواعد ماست توی بحثمون. خب با این ویژگی پس قانون نوازشگری زوجین، قانون نوازشگری در خانواده یا قانون ناز و نیاز در خانواده یعنی چی؟ یعنی ما بلد باشیم دل و فکر و احساس و روح و روان و جسم و جان همدیگر رو پر و سیراب بکنیم از نوازش، ولی بر اساس فرمول‌های خدا و محدودیت‌هایی که خدا می‌ذاره. خدا تو نوازش کردن اجازه نمیده ما هر کسی رو هر جوری هر اندازه‌ای هر جا نوازش کنیم. خدا میگه ببین حریم خودت، حریم او، حریم الهی رو رعایت کن. تو این رعایت کردن حریم‌ها زیبایی و لذت عمیق‌تری رو خواهی چشید. اگه میخوای همسرت رو نوازش کنی حق نداری جلوی چشم دیگران باشه. اگر خواست اینطور باشه بیا اینقدر ظرفیت رو خاص بکن که دیگه قانون بشه احترام، محبت نباشه. محبت خیلی کم، مثل یه ریز نمکی، یه ریز دیدید گاهی قدر سوپای جو شما مثلا یه ریز چی میریزید؟ جعفری خورد شده بر تزئینش میریزید، توش هست، میگید یه ریز اینقدری که قشنگ شه، یه ریزه باید باشه. شما این جلوی جمع، جلوی دیگران، زن و شوهری که یه سره تو کلماتشون، تو رفتارشون، تو نشست و برخاستشون گویی که هیچ غیری نیست، اونجوری به هم دیگه ابراز محبت میکنن. همیشه عرض کردم هر موقع دیدید زن و شوهری جلوی دیگران خیلی بی‌پروا و کم حیا به هم دیگه ابراز محبت میکنن، گویی دیگران رو نادیده میگیرن، یقین کنید عرصه خلوتشون پر مشکله. برای ما به عنوان کسایی که تو این زمینه دستی بر آتش داریم، این جزء علائم واضحه. مثل اینکه کسی یه پزشک نگاه کنه مردم اگه چشم شما رو بگه شما احتمالاً درگیر یکی از انواع مثلا هپاتیت ها هستید، میگه ما کمی چه آزمایش ندادم، حرف نزدم، میگه رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمیر. سر زمیر آشکاره. خب حالا با این ویژگی ها سلامتی همه کسانی که به بیماری گرفتارن، از جمله این بیماری که اسمشو بردیم، اینا امتحان های خداست، بیماری های جسمی امتحانی، وقتی شمال ناکارآمدی های خودمونه. خداوند انشاءالله لباس عافیت به پوشونه سرباز بفرستید. این دوست خوبمون که قانون ناز و نیاز و خواسته بود، سوال اولش این بود که بعد آخر سر خودش فهمیده بود که راه چارش اینه. ببینید ایشون گفتن که 10 سال ازدواج کردم، همسرم از اول ازدواج به سختی برام خرج میکنه، اما 100 برابرش رو برای خانوادهش خرج میکنه. چی کار کنم به ما هم توجه کنه؟ من تو خانواده مرفه زندگی کردم، اما از اول زندگی مشترک گذشت کردم، اما الان برام سخت شده، احساس میکنم جوونیم تباه شده. ببینید همیشه گفتم برای پاسخگویی به سوالات زندگی خودمون، اگر خوب سوالمون رو طراحی کنیم، نصف جواب تو سوال. ایشون 3 مسئله داره. یه بار دیگه میخونم، خواهش میکنم دقت کنید، چون میخوام مهارت حل مسئله رو هم همزمان شما خوبان تمرین بفرمایید. ببینید 3 گره اصلی که اگر این گره ها رو ما یه کمی دقیق ترش کنیم، بزنیم زیر میکروسکوپ بازش کنیم، راه حل توش در میاد. 10 سال ازدواج کردم، همسرم از اول ازدواج به سختی برام خرج میکنه، 100 برابرش رو برای خانواده‌اش خرج میکنه، چی کار کنم به ما هم توجه کنه، من تو خانواده مرفهی زندگی کردم، اما از اول زندگی مشترک گذشت کردم، اما الان برام سخت شده، احساس میکنم جوونیم تباه شده. هر کی میخواد اون 3 تا رو بگه دستشو بلند کنه. 3 تا مسئله ایشون توی این ماجرا داره. شما هم میخواد بگید؟ دوبار سوالو خوندم. جانم بفرمید. اون نکته کلیدی رو که شون دقت کرد همینه، این که ما خیلی وقتا نیازمون رو به زبان دلنشین نمیگیم، میگیم یا باید من رک بهش بگم یا خودش باید بفهمه. مردها علم غیب، این یه جا بنویسیدش. میدونید که یکی از تزه های مهم تو حل مشکلات زناشوییه، مردها علم غیب ندارند. اگر به یه خانم این حرف رو بزنی میگه یعنی چی خانم؟ یعنی عقلم نداره؟ یعنی درکم نداره؟ یعنی نمیفهمه؟ نه قربونت شم، یعنی احساسات شما رو درک نمیکنه. من همین چند روز پیش که مسافرتی بودم، یه زوجی رو باهاشون تعامل داشتم، حالا چند تا زوج چند نه بودن، یکی از این زوجها بینشون یه اختلافی توی این که مثلا کجا بریم برای تفریح پیش اومد. خانم یه جا نظرش بود، آقای یه جای دیگه. بعد از من به عنوان کسی که همراهشون بودم خواسته بودن که مثلا نظر من بگن، گفته بودن نه خب معلومه ما اگه بگیم مثلا بریم لب آب یا بگیم بریم امامزاده، خانم چی میگه بریم امامزاده؟ بلش کن نمیگی به خانم چی، همین بریم لب آب. بعدن که رفتیم، خب خیلی شلوغ بود و جمعیت زیادی بود، با فاصله کم نشسته بودن، بعضن افرادی که خیلی پروایی هم نداشتن. بعد همه ما که نشستیم هممون کلافه بودیم که ما اصلا برای چی اومدیم اینجا، اصلا اینجا به چه درد ما اصلا میخوره، خدا وکیلش باید بالاخره وصله با پارچه بخونه، مثلا گونی رو که نمیتونی به حریر وصل کنی، از ماه رمضان اومدی بیرون، دفت تازه عبور کرده، بعد اومدی چون یه جمعی که اصلا تعریفی ندارن واسه این مفاهیم به طور جدی. من دیدم که این آقا با اینکه آدم صبوری بود، دلخوریشو به خانمش جلوی من اعلام کرد
که خانم مثلا لجبازی کردش، من گفته بودم مثلا بریم فلانجا، من دیگه هیچی نگفتم، گفتم نه خب ایشون نیومده بوده یه همچین روزی، نمیدونست که اینجا اینجوریه. گفت نه ایشون میدونه، دیدم اگه من دخالت کنم خیلی قضیه جدی میشه، مثلا خودتون جمعش میکنه. این قضیه ادامه پیدا کرد تا بعد از ظهرش دم غروب ما رفتیم جاتون خالی امامزاده زیارتی کردیم و اینا. من دیدم نه اینا هنوز قمر در عقربن. فرداشم تا آخرش تو ماشین که یه بار ما تنها بودیم، دلخوریشون به هم دیگه باز شد که مثلا یه همچین اتفاقی افتاده، چون من امین این خانواده بودم، داشتن در حقیقت در حضور بنده میگفتن. بعد این آقا برگشت گفتش که خب پس حرفم حق بود. گفت بله حق بود، ولی هر جایی نباید میگفتین. گفت نه دیگه، پس معلومه شما حرف حق و هر جایی نمیپذیری وقتی به نفعت باشه. من دیدم بازم انگار نمیفهمن حرفم دیگه رو. گفتم ببخشید، من به عنوان کسی که تو جمع شما بودم و اجازه دادین که باشم ممنون، ولی هم به آقا خطاب کردم، گفتم همسر شما منظورش اینه که این مسئله بین شما دو نفر به راحتی قابل حل بود، نیازی نبود بنده ای حالا امین شما هم هستم من حضور داشته باشم. یه زن و شوهر خیلی راحت تر میتونن چهار تا کلمه با هم دیگه دلخوری که میکنن، یه لبخند به هم دیگه میزنن، یه چای جوره هم دیگه میذارن، جمع میشه قصه، ولی وقتی نفر سوم میاد نمیشه زود جمعش کرد. من این توضیحو که دادم، این آقا تازه فهمید که نه خانمش داره چی میگه. گفت آها آها یعنی چی؟ دوستت بکنید، این که میگم آقایون علم غیب ندارن معنیش اینه، یعنی نظام هندسی ذهن مرد با نظام هندسی ذهن زن فرق میکنه، با خاطر اینکه زن با دلش فکر میکنه، مرد با فکرش احساس میکنه. برای همین اصلا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. یه بار دیگه عرض میکنم، زنها با دلشون و آقایون با فکرشون. برای همین مردا فکر میکنه چقدر چرچه انداخته، درسته که معنیش این نیست. اصلا نظام مثل این میمونه که شما بهتون بگم که میخواییم ببریمتون یه پارک جنگلی، شما میخواید برید توی یه سازه بوتونی فولادی یا زیر یه آلاچیق پر برگ، برگی که گل نمه بارون بهش میخوره عطرش بلند میشه، شما کدوم یکی رو میگی؟ دومیه. میگید وای، اصلا تصورش میکنی حالت خوب میشه. اولی هم میگی وای خود تو رو خدا بلم کن. اما اگر به یه آقا بگید چی میگه؟ میگه اولیه خیلی خوبه، طوفان هم بیاد میشه توش زندگی. بابا ما اصلا نمیخوام تو طوفان باشی، ما خواهیم بینیم این نمیخواد بشینیم زیرش. خواهش میکنم این موضوع رو مد نظر قرار بدید. خیلی وقتا سعی کنید به دنیای طرف مقابلتون نزدیک بشید، چه یه مادر شوهره، چه یه خواهر شوهره، چه یه عروسه، که همسرتونه، هر کسی که حس میکنید چرا این نمیفهمه و ازش شما دارید رنج میبرید. اگه میخواید رنجتون از بین بره، ببینید اون چجوری فکر میکنه، خوبیای اون فکر رو پیدا کنید تا بتونید عیباشو برطرف کنید. خدا انشاءالله روز به روز خلق و فکر و بینش و نگرش ما رو زیبا و محمدی تر کنه. صلوات بفرست. این ماجرای گذشت کردن، ایشون میگه من از اول زندگی مشترکم گذشت کردم، الان برام سخت شده تا اینجا. یعنی این یه تیکه از بحران ایشونه. از اول شما گذشت کردی، آیا همسرت نیاز داشت به این گذشت؟ آیا فهمید؟ آیا بیمنت اصلا فهمید که تو گذشت کردی؟ خیلی وقتا یه آقا میگه که من فکر میکردم زنم اینجوری دوست داره، بعد شما میبینی یه خانم در نهایت تلخی میگه اه من یعنی دل نداشتم. خب چرا هیچ وقت نگفتی؟ چرا وقت نشون ندادی؟ یکی از مهمترین مشکلات زنهای نجیب، زنهای نجیبی که مهارت ابراز نیازهای درونیشون رو ندارن، یعنی بلد نیستن به موقع ناز کنن تا نوازش رو دریافت کنن، اینه که زنهای نجیب انقدر گذشت میکنن، انقدر نیازاشون رو نادیده میگیرن، ناگفته میذارن، که تو مرحله انفجار گاهی اوقات میگن آقا ببخشید خداحافظ شما، من دیگه تو این زندگی نمیمونم.
مگه بین ما چی شده؟ هیچی، یه عمری تحملت کردم دیگه به اینجام رسیده.
واقعا من دیدم مردایی رو که اصلا دوچار شوک میشن، نفهمیده زنش چی کار کرده. خب یه ده زنها از این بره پشت بوم میفتن، کوچکترین کاری که میکنن چی کار میکنن؟ یا منت میذارن یا سرزنش میکنن. لا توب تلو صدقاتکم، نه منت بذار نه سرزنش کن نه نادیده بگیر. شما دلت میخواسته که همسرت برات خرج کنه، جایی که گذشت کردی مثلا میتونستی یه کفش بخری، 10 سال پیش یه کفش مثلا بخری 10,000 تومان، یه کفش خریدی 2,000 تومان. آیا همسرت فهمید که دلت میخواست اون 10,000 تومان رو بخری؟ نه خانم، گفتم ناراحت میشه نگم بهش، اصلا یه جوری از کنار این کفش رد شدم نفهمید. خب خیلی لطف کردی شما، اصلا سطح ادراک عاطفی همسرتو شما بالا نیوردی. این فکر کرد شما عاشق این مدل کفشی. من یه مورد دردناک رو عرض بکنم، بعضا من دیدم که توی خیانت‌های زناشویی مردهایی که توی زندگی اصلی خودشون احیانا خیلی دستشون مثل قنچه گله، آب ازش نمیچکه، خصاصت به خرج میده، وقتی که وارد یه حیطه دیگه ای از زندگی میشن، فرد دیگه ای وارد زندگیشون میشه، یا به حکم الهی انشاءالله یا معاذالله به حکم شیطان، شما میبینید توی این زندگی دیگه ایشون خیلی بروز و بپاش میکنه. یکی از چیزایی هم که این خانومو اذیت میکنه، میگه من نمیتونم اصلا باور کنم که این آدم همون آدمه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه از من شده از این آقایون سوال کردم، میگه خانوم زن من اینجوری دوست داشت، اون اینجوری دوست داشت، من براش اینجوری خرج میکردم، ولی این اینجوری اصلا بهش خوش نمیگذره، من مجبورم خرج کنم. حالا فهمیدید قصه چیه؟ اون چیزی که گاهی اوقات مامانا میگن ولی امکان داره کمی تیز بگن خراب شه. یه اصطلاح رایجی بین عرف زنانه هستش که اگر مرد یه کمی زیر سرش و چیش دو تاشه کار دست خودش میده. یعنی چی؟ یعنی قدرت تنظیم و مدیریت روابط رو از دست میده اگر شما به هوش عاطفیش کمک نکرده باشی. هوش عاطفی یعنی چی؟ خواهش میکنم اول همسر، دوباره دارم 5 تا حلقه رو میگم، اول همسر، بعد والدین با اولویت مادر، بعد فرزندان، بعد خواهر و برادر، بعد همه مؤمنین با اولویت مؤمنهایی که به شما محرمند، خواهر و برادرهای دینی. در درجه اول هر موقع خواستی گذشتی بکنی، بی منت نشون بده دلخواهت چی بوده و حالا چقدر کوتاه اومدی. اینکه من منت نذارم، سرزنش نکنم، نشون بدم، مدیریت این دوتا خیلی مهمه. مثل این مونی شما غذات تدیگ داشته باشه اما تدیگت قهوه‌ای نشه، طلایی واقعا درات، یه ریز کم رنگ‌تر باشه میگی اصلا نه همچین تدیگه چیزه به درد بخوری نیست، یه ریز بیشتر بمونه، گاهی 3-4 دقیقه است دیگه، دیدید شما توی غذا درست کردن، گاهی یه ریز کلام و رفتار عوض میشه، نتیجهش برعکسه. شما که میخواستی توی زندگی، نه خانم من همیشه به خاطر اینکه میدیدم که همسرم خیلی دستش باز نیست، همیشه سعی میکردم تو میوه خریدن، تو لباس خریدن، تو کفش خریدن، تو امکانات همیشه سعی میکردم کمتر از اونی که میشه خرید کنیم. آفرین، ولی هر موقع خواستی کمتر خرید کنی یه جورایی نشون بده که مثلا اگر شما میخوای کفشی رو بخری که ارزونه و هر کسی میتونه بخره، اون کفش رو خریدی، جنس کفش رو میشناسی، مدلش هم میشناسی، بهترینش هم بلدی، اما به حسب ضرورت مثلا شما میتونید یک کفشی بخری 80,000 تومان بوده، یک کفش خریدی 18,000 تومانه، بقیه فاصله بین این دو تا رو اگه همسر داره، خب چند تا جفت کفش کن بده به آدمای نیازمند با مشارکت همسرت، و الا اگر نداره بگو این کفش که تو خریدی بر من خیلی خوبه، الان یه عالمه کفشایی هست تو بازار که چرم خالص بهترین جنسه، مرگم نداره، تو 10 سالم کار میکنه. پس تو اینا رو میشناسی؟ من گفتم تو اصلا حالیت نیست. خانوما کی دردشون میاد؟ وقتی که همسرشون فکر کنه، میگه من فکر کنم همینا مثلا خوشحالش میکنه دیگه. لطفاً هرگاه، پس اینو به عنوان فرمول یاد داشت بفرمایید، جزء قوانین ناز کردن زنان است، لطفاً هرگاه برای رعایت دستورات الهی کمتر از نیازتان خواستید، کمتر از شأنتان خواستید، بیمنت شأن و خواسته خود را آشکار کنید. من نشون بده که یه همچین چیزی هست. از روش به در میگن که دیوار بشنوه. آره من دیدم تو فامیلمون داریم کسایی هستن که کفش و کیفشون اینجوریه، این قیمتی میخرن. من واقعا دوست ندارم اینجوری باشه. آها، اینو واقعی باید بگم و برای همین اول با خودتون کنار بیایید. خب سلامتی این خواهرمون که جواب گفتن، هنوز صلوات نفرستادید؟ صلوات بفرستید. یه نکته پیشین بود قبل از این نکته تو سوال ایشون. چی؟ خب این یعنی چی؟ یعنی کجای قصه مشکل داره؟ عروسی که میگه برای من کم خرج کرده، برای خانواده اش زیاد خرج میکنه. شما کامل فهمید؟ آفرین. سلامتی این دو عزیز، دو تا صلوات بفرستید. اینو به عنوان یه قانون مد نظر داشته باشید. هر موقع دختر و پسری با هم ازدواج کنن که از جهت فاصله طبقاتی فاصله شون زیاد باشه، یا آقا پسر یا دختر خانوم وضع اقتصادی خیلی ویژه‌ای داشته باشن، قطعی تنش‌های بین اونها پیش میاد. اگر از قبل بدونن و در حقیقت میتونن پیشگیریش کنن، و الا گاهی تا قطع کامل این زندگی پاک خدای نکرده پیش میره. خانومی که از یک زندگی مرفه اومده، 3 مدل میتونه زندگی کنه. یا میگه حد اقلش اینه، من رفاهی مثل رفاه زندگی پدرم میخوام، من خونه بابام این امکاناتو داشتم، الانم باید برام تهیه شه. این جزء عرف دینی ما هم هستا. ما یکی از بحثایی که توی فقهمون داریم تو بحث نفقه زنان، میگیم که اگر آقا پسری رفت یه دختر خانومی رو از یه خانواده‌ای گرفت که امکانات ویژه‌ای تو اون خانواده برای این دختر فراهم بود، نفقه این دختر رو به شرط استطاعت باید به اندازه خونه پدریش براش تامین کنه. یعنی اگه مثلا خونه پدریش ماشین زیر پاش بود، حالا اون ماشین مونده خونه پدر اومده اینجا، باید ماشین رو براش بخره. اگه اونجا کنیز و غلام داشت، اینجا باید داشته باشه. برگردید به زندگی حضرت امام رحمت الله علیه که در حقیقت پدر خانومشون تو همین حرم حضرت عبدالعظیم دفن هستن. آیه ثقفی رحمت الله علیه، شادی روح حضرت امام، همه بستگانشون و همسر بزرگوارشون که شریک اجرهای ایشون هستن، صلوات بفرستید. دخترای حضرت امام میگن هر موقع مادر ما تو خونه کار میکرد و امام میدیدن که ما دخترها مثلا کار نمیکنیم، مثلا مادرمون رفته زیر شیر داره یه دونه روسری میشوره، گفتن امام ناراحت میشدن، برافروخته میشدن، خطاب و عتاب به ما میکردن، میگفتن شما وایسادین مادرتون داره کار میکنه؟ گفتن ما میگیم که یه فاجعه رخ داده که الان باید بدوییم. می رفتیم مثلا مادر داره یه روسری آب میزنه زیر شیر آب، بعد در حقیقت از مادر می گرفتیم، پدر ما اجازه نمی داد. حرف حضرت امام هم این بود که ایران خانم که همسر ایشون بودن، ایشون تو خونه پدری به عنوان پدری که وضعیت و مکنت مالی خوبی داشته، دست سیاه‌سفید نمی زده، خدمتکار داشتن، کنیز مطبخی داشتن، خدمتکاری داشتن که کارهای دیگر انجام میداده، باز خودشون خانومی میکردن.
اگر اومده تو زندگی من آقا روح الله، من نمیتونم براش اینا رو تأمین کنم، نباید به ازش کاری بخوام.
شما اون عکسی رو که دیدید امام دارن چای خودشون میریزن، امام توی خونه خیلی جدی اگر در موقعیتی بودن که خودشون بودن خودشون کار میکردن، اگه بچه ها بودن به بچه ها میخواستن کار کنن، گفتن به مادرتون حق ندارید، هم به واسطه جایگاه مادری هم به واسطه شؤونات ایشون. این جزء قوانین مدنی حقوقی و فقهی ما هست که نفقه زن نصاب اولیش تو شأنیت از جهت خانواده پدریه. یعنی باید ببینید تو خانواده پدری چه جنسی، چه مدلی لباس می پوشید، از جهت کیفیت ها نه از جهت مدل. اگر ایشون لباس ابریشم و زربفت می پوشیده، شرمندم، می تونی همچین زنی رو اداره کنی؟ مگر اینکه اون زن خودش بگه که نه، من میخوام خودم رو بیارم پایین به اندازه شأن شما زندگی کنم. مثل همسران همه علما، از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه، همسر ایشون خانم علامه نویسنده و صاحب تفسیر ارزشمند المیزان، خانومی هن که اسب سوارن، اصلا تو خونهشون چندین اسب دارن و خونه بزرگ ایشون مثلا جایگاه های خاصی رو تو تبریز داره، که وقتی که علامه با همسرشون ازدواج میکنن میرن نجف، ایشون میگن خونه‌ای که ما تو نجف داشتیم به اندازه شاید کمتر کوچکتر از استبلی بودش که ما برای اسبامون داشتیم. کسی که از شؤونات دنیایی دست برمی‌داره، دلش رو با خدا گره میزنه، میگه من برای حکم دینم حاضرم هر سختی رو بکشم، هاجر میشه، هجرت میکنه. با این ویژگی خاص یه خانمی که تو خوزندگی پدریش یه رفاه متوسط به بالایی رو داره، یا باید با یه کسی زندگی کنه که مشابه زندگی دوره پدریش رو براش فراهم کنه. یه حد اقله. معمولا دختر رو با این حالت راضی نمیشن. چی میگن؟ مدل دوم رو میخوان. میگن من میخوام برم با کسی ازدواج کنم که از زندگی خونه بابام خیلی بهتر باشه، خیلی راحت تر باشم. همون قصه خاله سوسکه و آقا موشه. قصه چیه؟ شو کنم بر رمضان منت بابا نکشم، قلیون بلور بکشم. حالا همه یه زد اخلاقیات روشه. این که کسی که میخواد معمولا توی یکی از انگیزه سازی های بحث ازدواج برای دختران اینه که من اگه میخوام ازدواج کنم که نمیخوام اون سختی های زندگی پدریمو داشته باشم، من میخوام خیلی وزن بهتر شه. برای همینم معمولا سن ازدواجی که از علتش تغییر میفته. چون میگه مگه این چی داره، من برای چی باید زن این بشم. مدل سوم، با کسی ازدواج میکنه که از جهت سطح رفاه از زندگی پدری بالاتر که نیست، مساوی که نیست، چیه؟ پایین تر. این سخت ترین گزینه‌ایه که انتخاب میشه، لزوما بدترین نیست. من زندگی حضرت امام و علامه رو عرض کردم، برید زندگی تمام علما رو ببینید، عروس های علما رو ببینید، بیوتات اهل علم و تقوا رو نگاه کنید. یکی از علما و مراجع بزرگ کشور ما که صاحب فضیلتن، ایشون میگفتن که عروس خانومشون میگفتن که وقتی که من ازدواج کردم، مادرم، خب ما پدرم به خاطر مسئولیت هایی که داشت کشورهای مختلف میرفتیم، پدر از هر کشوری برای ما دخترها خب جهیزیه آورده بود، یکی دوتا تیکه. وقتی که من ازدواج کردم، خب از این جهیزیه یه جهیزیه حسابی هم برای من گذاشتن. وقتی که اومدم دیدم که شؤونات آقا اجازه نمیده که من بخوام مثلا اون پرده آنچنانی رو که بابام از فلان کشور آورده اینجا بزنم. این بی احترامی به این عالمه که من بخوام لول زندگی خودم رو از جهت اقتصادی اینقدر بالاتر رو برم که انگار در حقیقت این عالم از من پایین‌تره. نه، من افتخارم به اینه که عروس این عالم هستم. میگه من تا وقتی که مادر خودم زنده بود هیچ وقت اون پرده رو نزدم الا یک بار. یه بار مادرم داشت از تهران میومد قم، به خاطر اینکه دل مامانم به دست بیارم رفتم این پرده رو نصب کردم مامانم بیاد حفظ ذوق کنه. مامانم که رفت فوری پرده رو جمع کردم، گفتم من یه همچین چیزی رو نمیخوام. میخواستم بگم بایدم پولدار زندگی میکردم. من افتخار میکنم به این که یه پرده ساده ارزونی که تو خونه هر فقیری هست، کارگری هستش، در نهایت زیبایی و تمیزیش اینو بزنم، ولی افتخارم به این باشه که
عروس این عالمی هستم که خدا بهش برکات و رحمتهای ملک و ملکوت رو داده. با یه همچین ویژگی اگه قرار شد دختراتون ازدواج کنن، تو رو خدا چشماشون رو باز کنید، بدونن چی و باید با چی معامله کنن. کسی که از رفاه اقتصادی عادی دخترهای همسن خودش میگذره، پایین تر میاد، باید یه چیز با ارزشتر گیرش اومده باشه. چی؟ رضایت خدا.
وقتی که مقام معظم رهبری از دختر آقای حداد میدن خانومشون خواستگاری میکنن، صحبت میشه. خب آقای حداد عادل وضعیت زندگیشون از قبل از انقلاب خب موقعیت خوبی بوده، پدر و مادر هر دو استاد دانشگاه، وضعیت اقتصادی خوبی رو دارن، متوسط به بالا.
بعد از اینکه همه گفتگوها تموم میشه، دو تا مسئله است: یک جهیزیه، دو مهریه. اعلام میکنن که مهریه، میگن آقا ما مهریه رو چقدر بگذاریم؟ مقام معظم رهبری فرموده باشن مهریه هر چقدر که میخواید بذارید، آزادید، مهریه محدودیت نداره، اما اگر بیشتر از 14 تا بگذارید من نمیتونم عقد کنم.
خیلی فاجعه است دیگه، همه آرزوشون به اینه که یه روزی امکان پذیر بشه حضرت آقا عقد کنه، بعد مثلا عروس آقا رو کسی دیگه عقد کنه.
میگن چرا آقا؟ میگن بخدا دیگه من عهد کردم، جز برای کسایی که میخوان این عرف غلط احمقانه شیطانی رو که هرچی مهریه بالاتر باشه عزیزتر میشی، که اهل بیت میگن از شومی زن اینه که مهریه زیاد باشه. شومه یعنی یه برکتایی رو میبره مهریه زیاد، چه بدن چه ندن. میگن میتونید مهریه رو بیشتر بذارید، ولی من عهد کردم فقط برای کسایی که 14 تا سکه مهریه کنن عقد کنن. میگن نه آقا ما همونو میخوایم. موضوع دوم جهیزیه، اعلام میکنن، میگن ولی تو جهیزیه دیگه مجبوریم سخت بگیریم، لیست جهیزیه رو میدیم، بیشتر از این لطفا نیارید. معمولا خانواده داماد چی میگن؟ میگن هر چی میتونید بیارید بابا، بعد جلو فامیل ما بگیم جهیزیه عروسمون چقدر بود. یکی از محدودیت های عروس های حضرت آقا اینه، جهیزیه بیشتر از اینایی که میگیم نباشه. چرا؟ چون شما با فردی دارید ازدواج میکنید که او فرزند عزیزی هست که امید پرچم رو به دست بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف برسونه. پس باید الگو باشه تا جایی که حتی ریزشیا و منافقا و کسایی که رفتن سمت معاویه، مثل عطاالله مهاجرانی علیه ما علی، که وقتی که توی ماهواره های ضد انقلاب باش مصاحبه میکنن که در مورد رهبر ایران بیا یه نکته منفی اقتصادی بگو، میگه در مورد ایشون هیچ لکه سیاهی نیست، نه خودش نه خانوادش. و بعد آب پاکی میریزه رو دست هرچی ضد انقلابه، با اینکه خودش ضد الان نظامه، ولی میگه من باید این رو گواهی بدم که ایشون نه تنها لکه سیاهی تو مسائل اقتصادی نداره، که حتی خاکستری هم نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی میتونه مسیر انتظار و یاری امام زمان داشته باشه که تکلیفش با بیت المال واضح باشه، نه اینکه تا بهش میگن صف اولی فوری صف آخری بشه بره تو صف دشمن جا به جا بشه. اون وقت بگید چرا توی نماز عید فطر گفتن صف اولیا مردم منتظرن زحمتی بکشید. اخیراً دید دیگه قصه این که میگن اگر این شعرم بگید که برو کار میکن مگو چیز کار، احتمالاً تهمت حساب میشه که شما چرا این حرفو زدید. بالاخره بعضی بهشون برخورده. خدا منافقه های این دوره رو که بیشتر این شباهت رو به منافقین دهه 60 دارن و بلکه از اونها بدترن، خدا این منافقین رو مکرشون رو بشکنه به بهترین شیوه و کاملترین شیوه. اگر قابل اصلاح نیستن رسواشون کنه، یه صلوات بفرستی. من اگر میخواستم از این خواهر خوبمون شرح حال بگیرم، بعد از این سه جمله‌ای که سه خطی که برای من نوشته بود ازش میپرسیدم چرا با این آقا ازدواج کردی؟ یعنی احیا کن انگیزه های اولیتو. دلیلت برای ازدواج با این فرد چی بوده؟ ویژگی های شخصیتیش قطعا، ولی شما چیز دیگه ای رو اینجا می نوشتی. اما
شمایی که از همون اول با چشم باز با آقای ازدواج کردی که سطح اقتصاد، چون شما میگی من تو خانواده مرفه زندگی میکردم، پس معلوم میشه که خانواده شوهرت اینجوری نبوده، شوهرت هم نبوده، شما که به کمتر از خودت راضی شدی، چرا الان پشیمونی از خوبیات؟ چون اون قاعده گذشته به موقع و به جا اونو بلد نبودی. اما یه سوال مهمتر وجود داره، اگر اون سوال پنهان رو دقت کنید، سوال اصلی اینه چرا شوهر ایشون که میتونه خرج کنه، داره ظاهرن طبق گزارش این عروس خانومم برای خانواده خودش خرج میکنه، چه مانعی وجود داره عاطفی عملیاتی نمیتونه برای زنش این کارو کنه؟ این خیلی مهمه. یعنی اگه تونستید این قسمت قصه رو حل کنید، خیلی از مسائل دیگر، در حقیقت ما داریم مثل کره زمین این زندگی رو هی میچرخونیم، بخواییم ببینیم کجا در رست کجا کوهه. بفرمایید. سلام عزیز. یکی از دلایل، بله، همینی که شما فرمودید و خواهر قبلیتون هم گفتن، سلامتیشون صلوات بفرستید. این نکته که در حقیقت مردها به تحسین و تأیید رفتارشون بیشتر از بقیه تکرار میشه. همه ما نیاز داریم وقتی که کار خوبی میکنیم در حقیقت دیگران خوبی کارمون رو ببینن، کارمون رو تعریف کنن، ما رو تحسین کنن، درسته؟ هر چقدر ما تحسین دریافت کنیم تشویق میشیم کارمون رو ادامه میدیم، درست؟ در مورد آقایون این حالت خیلی شدیدتره، ولی جست و دکورش دقیقا برعکسه، طوری که اگر شما تعریف بکنی، مثلا طرف از پسر بچه مثلا 10-12 سالت بگیر تا جوون 27-28 سالت تا همسر مثلا 40-50 سالت، اگر تحسینش کنی امکان داره حتی دستت بندازه مسخره‌ت کنه ها، یعنی جست برعکس میگیره، با اینکه در درونش چیه، نیاز داره به این تحسین، باید این مقدار زاویه‌اش رو دقیق درست انتخاب کنی. خب یک تحسین و تاییدی که خانواده مرد دارن از اون میکنن و این خانم به خاطر اینکه این شرایط رو به طور طبیعی داشته، به نظرش همچه مگه چی کار کردی؟ مگه تو چی کار کردی برا من؟ یه دلیل دیگه هم داره. بفرمایید. نیست و الا میگفت. نه، بله، یه اشباه کاذب دارن. ایشون درآمد احتمال 90% نداره، چون اگر این حالت بود حتما میگفت. بفرمید. سلام عزیز. یعنی با این که نگفته چی نیاز داره، اما همیشه نسبت به نوازش‌های رفتاری، این که همسر داره خرج می‌کنه اسمش نوازش رفتاریه. آقایی که داره میره خونه مادرش، مثلا میره 5 کیلو مثلا میوه می‌خره، اما خونه خودش مثلا میگه 1 کیلو، حالا بخریم مگه لازمه؟ نوازش رفتاری داره می‌کنه به خاطر اینکه چه اتفاقی براش افتاده؟ جدای از تحسین و تایید. یه بار دیگه بفرمایید تا دوستان دوباره توجه کنن. مقاومت منفی داره، یعنی امکان داره در حقیقت این عروس خانم چی بگه؟ بگه باز رفتی لابد واسه مامانت اینا خرید کردی دیگه، واسه ما که اینجوری خرید نمی کنی که. زبونش چی شده؟ تیز شده، مثل شیشه‌ای که میشکنه. دل خانم ها مثل شیشه است، اگه بشکنه بدجوری میبره، مراقب باشید دلتون بد نشکنه، چون اون وقت زبونه یه جوری تلخ و تیز میشه که به این راحتی نمیشه مشکل رو حلش کرد. در قبال این که هی خودشو مقایسه میکنه، اینم که والا بود ماره خواهر جونته، اینم که اینم برای مامانت خریدی، خوبه والا، خوش با حالشون. گاهی کم یا زیاد دیدید این حالت ها رو یا ندیدید؟ متاسفانه حسادت نیست، رقابته، مثل دوتا بچه. ببینید شما دوتا بچه دارید، واسه این خوراکی خریدی، واسه اونم خریدی، اما میگه چرا واسه این خریدی؟ حسادت یه بیماریه، به این راحتی هر کسی حسود نمیشه، اما رقیب میشن. وقتی که من حس کنم
یا برای من باید خرج کنه یا برای اونا، رقابت شکل میگیره. شدید که میشه چرا؟ بیماری مستقر اسمش حسادت میشه، ولی الان تو رقابته. هنوز من به اون پایه اصلی نرسیدم که ببینم کدومی که از شما خوبان به اون دقت کردید. بفرمایید. خوبه، در حقیقت همون ندیدن و تحسین نکردنه، چون تحسین نتیجه دیدنه، من باید ببینم، حس کنم، متفاوت تحسینش کنم. خوبه. سلامتشون، صلوات بفرستید. من میخوام بگم این تیکه قضیه رو نگاه کنید، خودتونو بذارید جای این آقا. یعنی فکر کنید این آقا الان داداش شماست. مثلا داداش شما میاد میگه که زن من که هر کاریم بکنی به چشمش، آبجی من چی کار کنم براش؟ داره با شما در دل میکنه ها، من چی کار کنم آخه واسه این زن؟ اینقدر خونه باباش داشته که من میگم حالا همین چیزایی که بخور و نمیر هست براش بگیرم. تحسین رو دریافت نکرده، تایید رو دریافت نکرده، احساس اشباع کاذب تو همسرش حس کرده و احساس رقابت. در حقیقت مانع یک مرد برای این که نوازش رفتاری به زنش داشته باشه اینه که حس میکنه زنش براش اون مقداری که بخواد نوازش بکنه ارزشمند نیست. میگه چون که این بیشترش رو دریافت کرده این به نظرش نمیاد. همون چیزی که ما تو فارسی تو تعارفامون جملهشو به کار میبریم. شما دو تا ضرب المثل دارید با یک مفهوم، دقیقاً میخواید موج یه همچین انفجاری رو تو روابط عاطفیتون بشکنید. وقتی که شما یه دسته گل میبرید تو خونه ای که این دسته گل خونه رو میرید میبینید مثلا میرید حیات پر غرق گله، تو خونه پر از گل مصنوعیه. حالا شما یه دست گل بردی، حالا یه تاج گل بردی یا یه دست گل بردی، شما میخوای ابراز عشق و محبت کنی، نمیخوای بگی این دست گل من مهمه. وقتی که گل رو میخوای شما به یه کسی بدید که براتون خیلی عزیزه، معمولا جمله‌ای که به کار میبرید چیه؟ نه، قشنگ‌تر از این. اینی که در مورد همه چی میگید، فری سایزه. گل به گلستان آوردیم، گل رو برای گل آوردیم. یعنی چی؟ یعنی من میدونم تو خودت از همه این گلا با ارزش‌تری. بابا تو خونه شما خیلی گلای قشنگ‌تر از این هست. این چیه؟ این یه هله پوچه. یعنی شما میگی ببین محبتمو میشه ببینی؟ منو پشت این گل منو ببین. این گله مهم نیست. قابل تو رو نداره. در حقیقت اون جمله‌ای که خیلی کامل نشون نمیده. وقتی که شما برای کسی که آدم دارا و ثروتمند، مثلا یه آدمی که استاد دانشگاه است، استاد حوزه است، خونش پر کتابه، شما میگردی میگردی یه کتاب تهیه میکنی میبری، وقتی که میبری چی میگی؟ میگی که زیره. منظورتون چیه؟ یعنی اینجا خیلی بهتر از این هست. من میخواستم فقط به شما چی نشون بدم؟ میفهممت، دوست دارم، دلم میخواد چیزی رو که دوست داری بهت هدیه بدم. خوب دقت کردید؟ پس ما در توی این کلید واژه هامون و توی تعارفاتمون ما میخوایم این موج انفجار رو بشکنیم که میدونم تو به محبت من نیاز، ولی من به محبت کردن به تو نیاز دارم. من نیاز دارم به تو محبت کنم، ولی تو به محبت من نیاز نداری. قبول، اما تو محبت منو ببین دیگه. رابطه بین زن و شوهر اگر از جهت اختلاف اقتصادی جدی باشه، زن باید این قدرت و ویژه تر از هر زن دیگه‌ای در خودش ایجاد کنه که به شوهرش در عمل، گفتار و قلب آشکار کنه اون چیزی رو که تو بخری برای من خیلی با ارزشه. این باید همه جوره امنیت عاطفی رو ایجاد کنه. اگر این امنیت عاطفی رو ایجاد بکنه، اتفاقی که میفته اتفاق مبارکه. شوهرش روز به روز سطح نوازشگری رو بالا میبره. یعنی اگه قبلا مثلا یه شاخه گل براش میخرید، حالا میگه خانم مثلا بعد از 10 سال، بعد از 20 سال میگه خانم پاشو امروز بعد از ظهر میخوایم جایی بریم. آقا کار دارم. حالا میشه بذاری یه روز دیگه؟ خانم بلند شد دیگه.
باش آقا.
یه پس یه رو وقت بده من غذاها رو فوری جمع جور میکنم میرم بیرون شهر.
آقا میشه بپرسم کجا داریم میریم؟
نه
صبر کن.
میره یه باغچه 200 متری بهش نشون میده، میگه خانم اینو خریدم به اسم خودتم کردم. اینو چرا میگه؟ اون کسی که یه شاخه گل میخرید کی کارش رسیده به اینکه بره یه باغچه 200 متری بخره؟
وقتی که در قبال هر رفتار کوچیکیش یه عالم ذوق از زنش دیده، ذوق و شوق و محبت.
قدر شناسی بهش میگیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر ال. البته جا داره اینجا شما اعتراض کنید، بگید خانم هر مردی که اینقدر فهمیده در نمیاد، مردای اینجوری نسلشون رو دیگه تقریبا منقرض شده. نیست دیگه، عرض میکنم هست. زنها دیگه زن بودنشون رو کم خرج میکنن، خیلی کم. جونم آفرین. دو تا امر ظاهرا متناقض. نه، من کم رو انتخاب میکنم چون دلیل مهم میدارم، چون برام مهمه که تو زحمت اضافی نیفتی، چون برام مهمه که دیگران رو هم بتونیم با هم دیگه کمکشون کنیم. برای همینم گفتم این فاصله هر رو اگر داره خرج نیازمندان کنم، اگر نداره همسرم به اندازه جیب همسرم من خرج میکنم، یه کمی کمتر. نمیگم عیبی نداره، ببینید این جمله عیبی نداره مال شما بود، گذاشتی روی این سهام من خراب شد سوخت. من عرض نکردم که اونی که کفش 80,000 تومانی میخواست بخری 18 تومانی خرید، ولی که خب من که حالا دلم میخواست کفشم چرم باشه، ولی حالا دیگه الان همینو میخرم دیگه، عیبی نداره آقا، ناراحت نشی ها، همینو میخرم. یعنی این از زدن بدتره. نه قربونتم که منت کشش کردی بدبختو. نگفتم عیبی نداره، بگی نه این کفش 18 تومانی خوبه، اینم خوبه، مگه چه عیبی داره؟ یعنی تو اینی که به نظر نمیاد من زیبایی ببینم و ابراز کنم، بگم ببین اینقدر راحته، عوضش دیگه آدم از توی رفته یه موقع بیرون شهر تو آب و گلم میره دیگه دلش شور نمیزنه. بابا این کفشای چرم چیه؟ یه ریزه آب بهش میخوره بیچاره میشه آدم، چقدر سخت نگهداریش، چقدر خوب شد اینو خریدین. اون میدونه که شما این تیپ استفادت نبوده، شأن شما رو میشناسه، ولی میدونه دلت میخواد تو لذتای کوچیک سهیم باشه. خب از اولیش اینه من قدر شناس باشم بابت محبت، درسته؟ دومیش اینه که من به جا در قبال اون محبتی که انجام میده روحیه تشکرم جوری باشه که این آدم احساس میکنه من شایسته بیش از این هستم. ببینید شما الان تو روابط خودتون با بچه های کوچیک، چون بچه های کوچیک نه مثل ما محاسبه میکنن، نه میرن آموزش ببینن، فطری عمل میکنن و طبیعی. یه بچه 3-4 ساله که یه ریزه عقلش داره، تازه مثل گردوهای این فصله، تازه میبنده یه چیزایی بفهمه، یه ریزم داره عواطفش یاد میگیره، درسته؟ یه بچه 3-4 ساله چی کار میتونه بکنه که شما همه جوره در بس قربونش بری؟ دیدید بعضی از این بچه ها رو چقدر زبل تشریف دارن؟ یعنی آدم رو در بس خدمتکار خودشون میکنن. چی کار میکنه؟ شما به مثلا یه بیشتستی برای سیب زمینی سرخ کرده بذار جلوش، دو تا میخوره میاد یه سه تا ماچت میکنه، میگه مثلا با خصوص با مادر بزرگا این حالت خیلی قویه، میگه مادر جون شما چقدر خوبی، ها؟ خدا وکیلی این سه تا ماچه به اندازه مثلا 5 کیلو سیب زمینی سرخ کرده میارزید. این یه پیش دستی بود. مادر بزرگا خیال کنید چجوری دلشون ضعف میره برای نوه ها با همین ناقلایی های بچه هاست، چون با تمام وجود بابت این 4 تا دونه سیب زمینی که خورد عشق میبرزه. من نمیگم چاپلوسی کردن، نمیگم ادا در آوردن، نمیگم که بگی من بیشتر از این میخوام. ببین یه بچه ای که شما همین پیش سیب زمینی بهش بده میخوره، تون 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 میخوره، میگه کو به من بده بازم، میگه برو ببینم تموم شد. اه؟ چرا به همه دادی؟ چرا به من نمیدی؟ اصلا ببین دفعه بعد سرخ کنم به تو دیگه نمیدم.
چرا شما حرست گرفت؟ خب اینم بچه بود دیگه، عقلش کم، حالا یه چیزی گفت. میگی نه، این اصلا این بد بار اومده.
خواهش میکنم این فرمول مد نظرتون باشه، ننویسید، گوش بدید یه بار.
همه زن و شوهرها میخوان همدیگر رو تربیت کنن
قبل از اینکه خودشون رو تربیت کنن. هیچ وقت نخواهید همسرتون رو تربیت کنید مگر اینکه قبلش خودمون رو تربیت کنیم.
همونجور که اون مادر بزرگ دلش میخواد بچهش رو تربیت کنه، این زنم میگه خانم شوهرم پررو نشه. آقای میگه خانم این زنان نمیشه اینجوری بهشون گفت.
ببین تو با دل خودت کنار بیا، بعد عوارضش رو جمع میکنیم، قابلیت جمع کردن داره.
دوباره برگرده سر همون بچه کوچولوی خوش زبان. چرا بعضی نوه ها خیلی خواستنی هن؟
شما دیدید البته یه مادر بزرگ و پدر بزرگ وظیفه شونه نظرن خدایی نکرده بین بچه ها این حالت تبعیض ایجاد شه، گاهی از رو عدم مراقبت امکان داره پیش بیاد، شرعن و اخلاقن مدیون خواهند بود، بخصوص اگر تو تربیتشون اثر منفی بذاره.
گاهی به علت اینه که این بچه مثلا لبتوفولی و لبگلیه، مثلا همچه خوشگله، خوش آب و رنگ در اومده، این عروسکای راستگانی قشنگه. ببین این بدترین نوع فاجعه است. حالت دوم اینه که نه، این بچه خیلی بچه با ادبیه، یعنی رعایت آداب ارتباطی رو خیلی جدی میکنه که دل همه بزرگتر رو برش دفت میده، چون میبینن بزرگا کم آوردن، این بچه هر که میبینن میخوام بزنن رو سرش حلوال بکنن.
سومیش اینه که خیلی با محبت ابراز میکنه محبتو.
زن و شوهری که ابراز کنند محبت را نوازشگرند، به این تو اصطلاح قرآن میگن مودت نه محبت. محبت میتونه تو دل باشه، میتونه سر زبون بیاد. محبت میتونه تو دل باشه، میتونه تو عمل جاری شه، اما مودت محاله تو دل دفن بشه، حتما میوه میده. برای همینم خدا از ما خواسته در مورد پیامبر و اهل بیتش چی داشته باشیم؟ مودت نه محبت. الا المودت. خدا میگه به حسین من نشون بده که دوستش داری، اسم بچه تو بذار حسین. به علی من نشون بده که علی رو دوستش، اسم بچه تو بذار علی. اسم علکی بلکی چی میذاری بچه هست؟ شنگول منگول گذاشتی. دیدی دیگه چقدر اسمای شنگول منگول زیاد شده. نشون بده عشقت به حضرت زهرا رو با حجابت، با رفتارت. هرچی این آثار بیشتر باشه تو مودتت آشکارتره. شما به همسرت میگی که آقا خب بگو منو دوست داری. میگه خانم از صبح رفتم سر کار دیگه، معلومه دوستت دارم. ببین من میخوام دوست جمله تو بشنوم، مردم، خب یه دو تا جمله بگو دیگه. شما چرا دلتون میخواد همسرتون بگه؟ میخواد بشنوید، ببینید، حس کنید، بچشید. حواس پنجگانه عاطفی شما درگیر این محبت شه، دریافتش کنه. با این ویژگی نوازش، قانون نوازشگری یعنی چی؟ یعنی قوانین مودت در روابط خلاق عاطفی. چی کار کنم؟ نشون بدم دوستش دارم. نشون دادن برای دوست داشتن اینه که اولش اینه یه کاری رو کرده، هم خوبه هم بده. من بارها این مثال رو زدم، همسر شما توی همین مثلا روزهایی که الان بالاخره ای هندونه هست، طالبی هم هست، گوجه سبز هم دیگه تقریبا آخراشه، همسر شما برید مثلا یه دو هندونه بخره، یه چند تا دونم طالبی بخره، یه دو کیلو هم گوجه سبز خریده اومده، خدا وکیلی نگاه کن خریدشو، یه ای خدا نمیشه این مردا خرید نکنن. خانما معمولا چرا خرید خونه روشونشون میفته؟ چون بلد نیستن چیکار کنن، شوهرشون یاد بگیر خرید کردنو، خودشون همه کاره میشن. همونجور که بلد نیستن دخترشونو آشپزی بهش یاد بدن، اون وقت دخترها میشینن تو خونه یا پای تلویزیونن یا پای گوشی و تبلتن، میگه نگاه کن مردم، هیچ کی نیست به داد من برسه، خودت کرده قربونستم. باید یکم غذای شور و غذای شفته و غذای سوخته میخوردی تا بچت یاد بگیره، تحمل باید میکردی. خب گوجه سبزایی که خریده یک سومش لکیه، هندونه هم یه دونش صورتیه، یه دونش هم انقدر تو آفتاب مونده با دست یه کمی ترش شده، طالبی هم که دو تاش با این که ظاهرش خوبه از ته لک داره. حالا بگید ببینم الان حال همسر گرامی رو چجوری میخواد بگیرید؟ تو رو خدا بگید من ببینم. چی؟ قبول. الان چجوری میخواد کمکش کنید که درست شه؟ یه بلایی سرش بیارید من ببینم چیکار میخواد بکنید. بگید. انقدر خطرناکه جرأت نمیکنید دستتون بلند کنید. بگو عزیزم. اگر گفتش که خانم ابن نداره، حالا این بالاخره اینم طالبی بود دیگه، خب خرابشو تو آشپزخونه جدا میکردی، حالا چرا بودی باشه این وسط؟ میخوای بگی یعنی من بلد نیستم خرید کنم؟ بعضی مردا آخه بلبل هم هستن، خراب میکنن بعدم توضیحات میدن. اگر اینجوری بگه چی بهش میگی؟ خدا وکیلی شما صدا ازت در نمیاد؟ خدا وکیلی چند سال ازدواج کردی؟ خدا حفظتون کنه، سلامتی خودشون و خانوادهشون صلوات. یکی از دوستان که تونسته بلای بدی سر همسرش بیاره، سر خرید ناجور، دستش بلند کنه گزارش کنه ببینیم چه بلایی سرش بود. داوطلب نداریم. بفرمایید، ببخشید. یکی از مشکلات آقایون اینه، مردایی که دست و دلبازن پول هدرده هن، میره زیادی میخره، اینقدر که نه توی یخچال میتونی جا کنی نه میتونی بخوری، خراب بشه بعد بریزی دور، بعد میگه زن من بلد نیست جمع کنه. البته راست میگه. شما بهش نگید ولی راست میگه. خب بله بله. خب اون وقت در قبال این رفتاری که شما میکنی، این جوابی که میگیری، دفعه بعد چی کار میکنه؟ بازم ادامه میده دیگه. چند سال ازدواج کردین؟ شعاره، ولی شعاره با شعوره. خب الان که 16 سال گذشته، الان همسر شما هندونه خریده آورده، بخوای الان خیلی شیرین در مقابل این 7-8 هندونه که من چی کارشون کنم، بخوای قشنگ جواب بهش بدی چی بهش میدی؟ بعد ایشون چی میگه؟ سلامتی خودشون، همسرشون و خانوادهشون صلوات. اون فوت کوزه‌گریه رو تو این مرحله بذارید با مثالی که خواهر خوبمون زد به ایشون هدیه کنم. اگر شما بخواید در قبال این ریخت و پاشی که همسرتون میکنه، رفته مثلا 7-8 هندونه خریده واسه یه خانواده مثلا 4 نفره 5 نفره، که آخه من چیکارش کنم؟ یخچال که جان نداره این مقدارم. ما واقعا خب جای هندونه میافتیم، من 4 تا طالبی می‌خریدی، 2 کیلو مثلا زردالو می‌خریدی، یه چیز دیگه می‌خریدی، وانتیه بود دیگه، قیمتش هم خوب بود، خریدم خیلی لطف کردی. هر موقع خواستید همسرتون رفتار غلطش رو اصلاح کنه، عیبش رو خیلی 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 شیرین بگید. نگاه کنید الان این آقا که تعداد زیادی هندونه خریده، میوه های دیگر رو نخریده، هندونه هم لزوما با بهترین کیفیت نیست، به کار ما هم نمیاد،
احتمالاً داره خراب شه. شما به جای اینکه بهش بگی که آخه چرا این همه خریدی، من آخه اینا رو کجا بذارم، به درد کی میخوره، بردار ببر بده به خواهر مادرت، بردار ببر بده به همسایه ها، ببر مسجدی که بخوره، دیدی دیگه خانم ها فوری خیراتون. به جای اینکه این حرفا رو بزنی، نعل وارونه بزنید. این فرمول یاد بگیرید، نعل وارونه زدن. قدیم هر موقع یه گروهی کاروانی میخواست دزد راهش رو پیدا نکنه، چون از جای اثر نعل اسبا میتونستن بفهمن که کاروان به کدوم سمت رفته، اینایی که گردنه گیر بودن، اینا نعل رو وارونه میزدن دقیقا جهت برعکس رو دزد میرفت، برای همین هرچی اینا جلوتر میرفتن دزد ها ازشون فاصله میگرفتن. به این روش میگه مثلا هم نعل وارونه زدن، یعنی روش معکوس رو از جهت رفتاری عمل کن. چی باید بگم؟ مرد که حرفش رو هندونه خریده، من به جای اینکه هر کدوم از این حرفایی رو که گفتم بهش بگم، برعکسش رو باید بگم. چی بگم؟ میگم آقا دست درد نکنه، فصل هندونه وفور نعمته، یه عالمه هندونه هم خوبه هم شیرینه، چقدرم که آدم بذاره توی یخچال چقدر جگرش تازه میشه. دست درد نکنه، باز تو چند تا هندونه گرفتی لااقل خونه داشته باشین. فقط حیف کاش یخچال جا داشت، هر جا بذارم میترسم خراب شه. یعنی عیب از سبک منه، من بلد نیستم، شخص خودم متهم نمی کنم، اما دارم نشون میدم که ببین تو همه ظرفیت قصه رو ندیده بودی. خدا رو شکر نعمت زیاده، فصل هندونه است، جیگر آدم تازه میشه، ولی حیف که یخچال جا نداره. دستت درد نکنه، آدم دلش میخواد. ببین به نظر تو چیکار کنیم هندونه ها رو؟ چه میدونم خانم، یه کارش بکن دیگه، تو زنی، من چه میدونم. آها، اون خانومی که زنانگی داره، الان دیدید دیگه تو این شبکه های اجتماعی یکی از سرگرمی های خوب و بد، یعنی هم خوبی داره هم بدی، سرگرمی های زنانه کانال ها و گروه های آشپزیه، درسته؟ بعد انواع غذاهای بی ربط و مضر هم به هم دیگه یاد میدن، همش هم جستو کلاسه. ببین شما میدونی با هندونه چه کارایی میشه کرد؟ نه خانم، هندونه رو قاش میکنن میخورن دیگه، نشرمنده. حداقلش 5 تا کار سنتی میشه باهاش کرد، 7 تا کار مدرن. خانم تو رو خدا اینا رو یاد بدین، خیلی خوبه، نشرمنده. برید کتاب بخونید، یه ذره دقت کنید. شما اگر تو همین فصل تشریف ببرید یزد، یزد اصلا ظرف مخصوص دارن، ظرف مسیه، مثل مثلا دیگچه آبگوش مسی، روش یه سبد آبکش مسی منتظایی داره. هندونه از این هندونه هایی که در حقیقت همچی خیلی آب داره و دونه داره، اصلا هندونه رو توی یزد خیلی جدی مثل ماها قاچه میکنن بخورن، که بخصوص تو این گرمای کبیری که داره. آب هندونه مهمترین آب میوه رایجه که عوارض گرمازدگی رو میتونه بگیره، با خاصیت های خاصی که داره. شما توی یزد برید و همون موقع هم باید بگیرن، مثل در حقیقت آب میوه هایی هستش که اگر بمونه اثرش هست، چون آبش جدا میشه از اون ماده اصلیش. همون موقع که مهمون میرسه اینا چون میذارن توی زیر زمین یا حالت مثلا سرداب، بعد این هندونه ها دونه دونه قاش میکنن، فقط این هندونه ها رو توی این کاملا حلش میکنن، هسته ها تخمه ها بالا میمونه، آبش میاد تو این ظرف. حالا این تگری به شما میدن میخوری، یعنی نصف یه هندونه رو امکان داره شما با دو تا لیوان خورده باشی. به همون اندازه شما دچار گرفتگی ماهیچه، سرگیجه، سیاهی رفتن چشم و سردرد نمیشی، چیزی که ما توی تهران با این هوای آلوده بلد نیستی. یا انواع مدل هایی که میشه مثلا برای آب میوه هایی که نکتار هستش توی اون استفاده میشه، یا مدل های ژله میشه استفاده کرد. اینو برای چی گفتم؟ قدیم مادر بزرگای ما از پوست نارنج میشستن، پوست نارنج و پوست پرتقال رو تو فصل زمستون میشستن خلال میکردن، میگفتن اینو باش مرصع پلو درست میکنیم. ما بهترین میبرم بهمون بدیم، میگیم واه واه اینو چی کارش کنم، اینا رو خریدی که چی؟ پس معلومه من کم دارم دیگه، درسته؟ شما میدونید خاصیت پوست هندوانه از خود هندوانه بیشتره؟ بله این میدونه. احتمالا تا ته قصه رو خوردی فهمیده. خوبه. سلامتی کوچولوهای مجلسمون یه صلوات بفرستی. من بحثم رو جمع کنم چون کلاس دیگه ای رو دارم باید بهش برسم و وقت شما خوبان رو هم نگیرم. بحث امروزمون چی شد؟ تو قانون ناز و نیاز یا قواعد نوازشگری، یعنی این که ما یاد بگیریم محبتمون رو آشکار کنیم، ابراز کنیم به اون پنج حلقه اصلی از طریق نگاه، گفتار، رفتار و لمسی فیزیکال. اینکه شما یه بچه رو میگیرید تو بغلتون نازش میکنید میبوسیدش، نوازش لمسیه. اینکه شما مثلا دهن مادرتون یه پر سیب میذارید، این نوازش رفتاریه. اینکه با محبت نگاهش میکنید، نوازش چشمه. اینکه با جونم و دلم صداش میکنید یا جوابشو میدید، نوازش گفتاریه. یعنی با تمام ابعاد وجودی من بتونم قشنی چیکار کنم؟ نوازش کنم. با این ویژگی هر موقع رفتار عزیزی از عزیزانتون دلخواهتون نبود با اولویتیه که همسر، لطفاً تو اون رفتار غلطش خوبی پیدا کنید، خدا رو شکر کنید، از ایشون تشکر کنید، خوبیاشو بشمرید، عیبارو به خودتون و زندگی نسبت بدید نه به ایشون، تا انگیزه داشته باشه برای محبت بیشتر. خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین زندگی های همه شما خوبان، خصوصا این خواهرمون که این سوال رو کرده بودن، شیرین تر از پیش بکنه. صلواتی بفرستید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا پرچم انقلابمون رو به همین زودی به دست نایب امام زمان، به دست مطهر بقیت الله الاعظم برسان. همه ما رو برای یاری حضرتش انتخاب و تربیت بفرما. خدایا روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، شهدای اخیرمون، این سه امامزاده عزیز و بزرگوار میزبانمون رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. دشمنان ایشون و بدخواهانشون رو اگر قابل هدایت نیستن، خدایا به رسوایی، خار و ذلیل بگردان. به حق محمد و آل محمد، منافقین داخلی و همه اون کسانی که سرسپرده به دشمنان اسلام و قرآن هستن، خدایا دستشون رو از مسئولیت‌ها کوتاه بگردان. خدایا در قرآن فرمودی گروهی در آخر الزمان خواهند آمد که یحبهم و یحبونه، ما رو جز با آنها قرار بده. اگر مؤمنی و مؤمنه ای در هر گوشه عالم به غم و رنج و دردی مبتلا هست، به تن او لباس عافیت بپوشان، و اگر این غم و رنج ذخیره قیامت او هست، بر قلب و زبانش صبر و شکر عنایت بفرما. خدایا آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. خدایا ما رو از امام، شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای هفتم تیر و همه کسانی که خونشون برای بقای اسلام و تشیع بوده برای لحظه جدا مفرما، و روز قیامت ما رو شرمندی آنها مگردان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. مراقبه تا روز میلاد امام رضا رو دقت کنید، با اینکه الان روز چندم ماه شواله؟ ششم. 6 روز گذشته. از این 6 روز جبرانی 5 روزشو داشته باشید. روز 11 ذی‌قعده که روز میلاد امام رضا هست، یه چله مراقبه خاص نسبت به اینکه تا روز میلاد امام رضا اون رأفت ناب الهی شامل حال همه مؤمنین، همه بشر به واسطه عنایات خاص امام زمان بشه. پرهیز از گناه، زیارت خاص آقا علی ابن مسر رضا به نیابت از خواهرشون حضرت معصومه. التماس دعا.